دوم این است که آقایان می‌فرمایند استطاعت زاد و راحله است، زاد باشد برای مقام بعدی، فعلا بحث ما در راحله است. البته کلمه راحله سابقا اسب و شتر بود، حالا ماشین است و هواپیما. اگر آمدیم انسانی هست قوی است و با استخوان، راهش هم دوره، اما می تواند پیاده به مکه برود. فرض کنید در مدینه هست و می تواند برود، در یمن هست و می تواند برود. علا اجهال انسانی که راهش دوره اما توانایی مشی را دارد بدون حرج، البته حرج باشد که جای بحث نیست. آیا بر این آدم واجب هست یا واجب نیست؟ پس مقام دوم ما مربوط به راحله هست نه به زاد، و بحث ما در کسی است که راهش دور است اما می تواند پیاده به مکه برود بدون زحمت. اصحاب ما در اینجا علا قولین، مشهور در میان اصحاب این است که نه، بر این آدم حج واجب نیست، ولو می تواند از راه دور پیاده هم برود به حج، اما برش واجب نیست. مشهور در میان اصحاب ما همین نظر و همین رأی. الان اقوال علما را می خونیم. البته اولین بار کسی که با این مسئله مخالفت کرده است علامه حلی در منتها و علامه در تذکره است. قبل از علامه من کسی را نجستم که بگد اون کس که میتواند ماشیگن به مکه برود یجب علیه الحج. تمام علمای ما تا زمان مرحوم علامه معتقدن بر اینکه بر ماشی راهش دور باشد واجب نیست، ولو عسر حرج نباشد. چرا؟ زاد و راحله شرطه. صفحه 478، اذا علمت ذلك فعلا ان المشهور بین القدما هو اشتراط الراحله مطلقا. سواء که این آدم بتواند ماشیگن برود یا نتواند. قال المفید والاستطاعت عند آل محمد للحج بعد کمال العقل و سلامت الجسم، سلامت مما متعلق به سلامت، مما یمنعه من الحرکه التي یبلغ بها المکان الى انقال ثم وجود الراحله بعد ذلك والزاد. ظاهر کلام مرحوم مفید اطلاق دارد، خواه قریب باشد خواه بعید باشد. بعیدم بتواند ماشیان برود یا نتواند ماشیان برود اطلاق دارد. و قال الشیخ فی الخلاف من لم یجد الزاد و الراحله لا یجب علیه الحج، فا این حج لم یجزه و علیه الاعاده اذا وجدهما. و قال باقی الفقها اجزعه. معلوم بشود فقهای اهل سنت کافی میدوند اگر کسی ماشیگن برود زاد راحله هم نداشته باشد. و علا ذالک جر الشیخ فی المبسوط و ابن زهره در کتاب غنیة النزول و ابن ادریس در سرائر و المحقق در شرایط. دیگه عبارات اونها را نقل نکردیم چون تکرار است و واضحه. و علا هذا فمن ملک الزاده مما یکفیه فی الاکل و الشرب دون الراحله ولیکن یتمکن من المشی الى بیت الله بلا عسرٍ لا یجب علیه الحج. اما مخالف از زمان علامه به این طرف مخالفت شروع شده. اولین بار مخالف ما علامه حلی است در منتهی. و در تذکره. مرحوم علامه آثار خوبی از خود به یادگار گذارده، بهترین اثرش همین دو کتابه، یکی منتهاست، دیگری هم تذکره. البته منتها فقه مقارنه، تذکره هم فقه مقارنه. در این حالی که اقوال علماء شیعه را میگد، اقوال دیگران را هم متذکره، با این تفاوت که منتها خیلی مبسوطه اما تذکره به اون بستی نیست. و لذا من دیدم علامه در بعضی از نوشته ها نوشته است که المنتها ینتهی به انتهاء عمرنا، اینجور میگه، میگه ینتهی به انتهاء عمرنا. متاسفانه عمر علامه تمام شده، این کتاب از حج به اون طرف نرسیده است، کمی از جهاد. قال علامه فی المنتها و انما یشترط الزاد و الراحله فی حق المحتاج الیهما لبعد مسافته و اما القریب فیکفیه الیسیر من الاجره به نسبت حاجته، مثلا جده هست، و المکی که هیچ، لا یعتبر الراحل فی حقه و یکفیه التمکن من المشی. سؤال من اینه، کجای عبارت علامه دلالت دارد که آدمی که میتواند پا پیاده برود حج بر این واجبه؟ از کجای عبارت استفاده میشود؟ من بخونم بگید، انما یشترط الزاد و الراحله فی حق المحتاج، اون آدمی که محتاج است و نمیتوند بدون اسب یا بدون ماشین مسافرت کنه، اما آدمی که نه، چالاک است و میتواند عرض کنم از کوفه برود حج، از مدینه برود حج، این آدم محتاج نیست. از کلمه محتاج استفاده شده است که علامه مخالفه، و الا غیر کلمه محتاج کلمه دیگری بر این دلالت نداره. و چه دلاله اینی که عرض کردم. و قال فی تذکره، عبارت تذکره را من دو مرتبه نگاه کردم، اینجوره، الراحلتو شرطن فی حق البعید عن مکه و اما اهل مکه فلا یشترط الراحلت فیهم و کذا من کان بینه و بین مکان قریب لا یحتاج الى الراحله. این کلمه راحله، لا یحتاج. وجه دلالت این دو عبارت سر کلمه احتیاج است. معلوم می شود راحله مال محتاجه، اما اگر انسانی محتاج نباشد راحله شرط نیست. جوان 24 ساله است و عرض کنم کمر لاغر، خیلی هم قد بالا، می تواند زر زرف یک ماه آرام آرام برود مکه، این آدم حج برش واجبه. تذکره تمام شد. واستجبده فی المدارک، اول کسی که مخالفت کرده علامه است، مدارک هم دنبال روی کرده. مدارک کیه؟ مدارک نوه دختره شهید ثانیه. شهید ثانی عرض کنم دامادی دارد، این نوه شهید ثانی است، اون هم موافقت کرده. میفرماید که قال لکن فی تهدید القرب الموجب لذالک خفاء. این که علامه میگد نزدیک، خب نزدیک کدوم نزدیک؟ 2 کیلومتر، 5 کیلومتر، 10 کیلومتر. و رجوع الى اعتبار المشقه و عدمها جیدون، بگیم اگر مشقت دارد دور است، اگر ندارد نزدیکه. الا ان اللازم منه، اینجا شاهده، عدم اعتبار راهله فی حق البعید ایزن. کی؟ وقتی که برش مشقت نباشه. چه فرق بکند بعید با قریب؟ در قریب بگید میزان چیه؟ در قریب گفته میزان چیه؟ مشقت و عدم مشقت. در بعیدم بگیم میزان مشقت و عدم مشقت. اذا امکن من المشی من غیر مشقت شدیده ولا نعلم بهی قائلا. اما غیر از علامه قائل بود. و علا هزا بدع الخلاف من العلامه الهلی فی کتابیه المنتها و التذکره. نعم ان المحدث البحرانی والمحقق النراقي ممن مالوا الى اختصاص شرطية الراهلة للآجز. بنابراین عراقی ها میتونن برون، راهشون نزدیکتره. شیعیانی که در قطیفند و در احسا هستند و در به اصطلاح اطراف مدینه هستند، جوانند و قادرن اینها برون بدون ماشین، حج بر اینها واجب میشود. قال البحرانی و بالجمله فالمساله غیر خالیه من شوب الاشکال فان الخروج اما ظاهرهم الاجماع عليه مشکل. علمای ما راهله را شرط کردند و موافقتهم مع ما عرفت اشکال. در واقع میگن مخالفت کنیم مشکله، موافقت کنیم اشکال. چرا؟ چون بعضی روایات داریم که راهله را شرط نکرده. ورق را برگردونیم. تا اینجا مسئله ما تمامه. اقوال را خوندیم. همیشه در مسئله اول بگد مورد بحث را مطرح کرد، بعدن اقوال موافق و مخالف را گفت، بعدن رفت سراغ روایات. اگر واقعا تنظیم بکنید بحث را، اول مسئله را شرح بدید، بعدن اقوال را بیارید، بعدن ببینیم ادله. ادله ما عبارت است از روایات. روایات ما چند گروهه. گروه اول ظاهر در اشتراکه. آدمی که بعید است باید راهله داشته باشد. بلیط هواپیما، عرض کنم خدمت بلیط ماشین یا قدیم الایام راهله داشته باشد. اگر ندارد حج برش واجب نیست، ولو توانایی رفتن پا پیاده دارد، ولو من غیر عسر ولا مشقه. این روایات رو میخونیم. یک، صحیحت محمد ابن یحیی الخثعمی قال سعد حفص الکناسی. کناسه یک محله است در کوفه. سعد ابا عبدالله و انا انده ان قول الله عز و جل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ما يعني بذلك. معلوم میشد عرب زبان ها هم گاهی در فهم آیه عاجز بودن. قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه، سرب یعنی طریق، له زاد و راهله فهوه ممن یستطیع علیه الحج. حضرت اطلاق در کلامش، دلالتش دلالت اطلاقی ها ولی دلالت نسی نیست. میگد باید راهله داشته باشد، اعم از این که بتواند پیا پا پیاده برود یا نرود اطلاق داره. اگر واقعا حضرت در مقام بیانه اطلاق دارد، راهله مطلقا شرط است. لمن استطاع بالمش و من لم یستطع. بعدی خیلی مهم نیست. او قال لمن کان له مال فقال له حفص الکناسی فاذا کان صحیحا فی بدنه. این دیگه مثل که میخواسته با حضرت صحبت کنه. فاذا کان صحیحا فی بدنه مخلن فی سربه له زاد و راهله فلم یهجه فهو ممن یستطیع الحج. قال نعم، دیگه این آدم مستطیع بوده و نرفته. اقرارم گرفت از حضرت. و اطلاق الروایه یشمل القریب و البعید. دو، يشمل المتمكن من المشي ومن لا يتمكن. دليل ما اطلاق روايته. روایت دوم معتبرت محمد ابن ابی عبدالله به سند ینتهی الى السکونی عن ابی عبدالله قال سأل رجل من اهل القدر فقال يا ابن رسول الله اخبرني عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة فقال ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراهلة ليس استطاعة البدن. معنی کردن این حدیث احتیاج دارد که انسان نه تنها علم کلام بداند، تاریخ علم کلام هم بدونه. حدیث نگاه کنید، تا کسی از تاریخ علم کلام آگاه نباشد از این حدیث چیزی نمیفهمد. ببینید عرض کردم من اهل القدر، اهل قدر کیه؟ ثانیاً اهل قدر میخواد با این بر یک مسئله کلامی استدلال کنه، حضرت او را چه میکند؟ رد میکنه. پس در اینجا باید چند مطلب را روشن کنیم. اولا اهل قدر کیه؟ ثانیا اهل قدر میخواد با این آیه بر کدوم اصلی از اصولشون استفاده کنه؟ ثالثا حضرت او را رد میکنه. توضیح هزارک دقت میکنی. قدر البته اینها را من شرحش را در کتاب از کلام خمیدل نهل مفصل نوشتم. قدر یعنی کسی که قائل به قضا و قدر است. ما قائل به قضا و قدر، اشاعره هم قائل به قضا و قدر، اهل حدیث هم قائل به قضا و قدر، ولی فرق داریم. اونها قضا و قدر را طوری معنا می کنن که از انسان سلب اختیار میکنه. اهل قدر مانند اهل حدیث اشاعره، اینها قضا و قدر را طوری معنا میکنن که از انسان سلب اختیار میکنه. اما ما امامیه در عین حالی که قائل به قضا و قدر هستیم، معتقدیم قضا و قدر از انسان سلب اختیار نمیکنه. این یه نکته. نکته دوم، پیغمبر اکرم فرموده القدریت و مجوس هذه الامه، قدریه مجوس این امته. هر طائفه این روایت طوری معنا کردن که شاملشون نباشه. ظاهر این است که قائل به قضا و قدر مجوس این امته است. اهل حدیث وحشت کردن، میگن نه، القدریه من یکونو نافیان للقدر، از جاهاییست که کلمه مثبت در منفی به کار رفته. القدریت ها یعنی نافی القدره مجوس هذه الامه. و من نوشتم این در لغت عرب نظیر نداره. در لغت عرب ندیدیم که کسی بگد القدریه نافی القدر. مثلا العدلیه یعنی چه؟ یعنی نفات العدل؟ نه، العدلیه کسی که قائل به عدل باشه. حالا این را تا آب نمک بخوابونه. معنی این حدیث القدریه تو مجوس هذه الامه، این قدر در این حدیث که آمده است به همین معناست. رجل من اهل القدر یعنی نفات القدر. من اهل القدر نفات القدر. نفات القدر کیا هستن؟ معتزله هستن. معتزله کسانی هستن که نفات القدرن، قائل به تقدیر قبلی نیستن. چرا؟ فکر میکنن اگر قائل به قضا و قدر شدیم از ما چه می شود؟ سلب اختیار می شود. بنابراین هر کجا قدر در روایات ما دیدی طبق اصطلاح معنا کنید. به معنی قائل به قدر نیست، به معنی نافی قدر. رجل من اهل قدر نافی قدر. سه، آقایانی که نافی قدرن اینا افتخار میکنن، میگن انسان استطاعت دارد، انسان اراده دارد، انسان مختار است. ولذا نفات قدر یکی از عقایدشون اختیار انسان است و استطاعت انسان. در کتاب‌های مرحوم مفید این مسائل زیاد مطرح است در اوائل المقالات. پس رجل من اهل القدر نه به معنی قائل به قضا و قدر، رجل من اهل القدر یعنی نفات القدر. چون دیدن اگر قائل مثبت معنا کنم، اهل حدیث و اشاعره می رود مجوس، گفتم نفات القدر. این مردم که من اهل القدر، من نفات القدر، نتیجه نفی قدر، خبرشو بگید، نتیجه نفی قدر اثبات اختیاره. نفی قدر کردیم مختاریم. ولذا به حضرت گفت نه رسول الله، ببین خدا برای ما اختیار ثابت کرده. ولله علی الناس حج البیت من استطاع. فهمیدی که فهم حدیث چه میخواد؟ تاریخ علم کلام. من استطاع یعنی نه رسول الله، ما قائل به استطاعتیم، قائل به اختیاریم. آیه هم میگن استطاع. حضرت مدعای او را نفی نکرد، آمد دلیل او را رد کرد، گفت بنده خدا این استطاعت اون نیست که شما میگید، اون در جای خودش هست. اعلم ارز کنم خدمت لها ما کسبت و علیها مکتسبت. ارز کنم خدمت فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اون اراده درسته، ولی آیه نازل به اون استطاعت نیست. این استطاعت یعنی پول داشته باشد، زاد و راهله داشته باشه. معنی حدیث روشن می شود. ارز کنم یبن رسول الله اخبرنی ان قول الله عز و جل ولله الاخر الیس قد جعل الله لهم الاستطاع فقال ویحک انما یعنی بالاستطاع الزاد و الراهله لیس استطاعت البدن خبر لیس والحدیث بحاجت الى دراست سند و المتن. اما السند فمحمد ابن ابی عبدالله فی صدر السند هو محمد ابن جعفر الاسدی الثقه و اما موسى ابن عمران فلم یوثق در وسط و له ثلاث روایات فی الفقیه و التهذیب. این سند. و اما دراست المتن فمعنى کون السائل رجلا من اهل القدر فماذا یرید السائل حتى رد عليه الامام فبيانه ان القدر حسب اللغه يطلق على من يثبت القضاء والقدر كعامه المحدثين والاشاعره والشيعه الاماميه ولكن خرج هذا اللفظ عن معناه اللغوي وتبدل الى المعنى المعاكس. القدریه یعنی نافی القدر. چرا؟ چون پیغمبر فرموده القدریه تو مجوس هذه الامه، ناچار شدن قدریه را به معنی نافی قدر. تبدل الى المعنى المعاكس فیطلق القدری على من یعفی القضاء والقدر و یثبت اختیار الانسان. چرا؟ زائمن جناب معتزله خیار کرده اگر قائل به قضا و قدر بشویم نتیجهش جبره. نه، ممکنه ما قائل به قضا و قدر باشیم ولی نتیجهش جبر نباشه. زائمن به ان القول بالقضا والقدر لا ینسجم مع اختیار الانسان. فلذلک استدل القدری بالآیه على مختاره و بین استطاع. فعجاب الامام به ان المراد من الاستطاع لیس استطاعت البدن بل زاد و راهله. معنی حدیث روشن شد، دلالتم روشن معلوم می شود که راهله شرطه. این حدیث هم بخونیم صحیحتو، البته در حاشیه بنویسید که چرا آمدن قدریه را به معنی نفات القدر گرفتن. چرا؟ ترس از قول پیغمبر. چه فرموده؟ القدریه تو مجوس هازه الامه، آمدن دیدن که بابا مثبت القضا والقدر، گفتن نه نه القدریه یعنی ناف القضا والقدر. صحیحت هشام ابن الحکم ان ابی عبدالله فی قوله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ما یعنی بذالک. هشام ابن حکم قهرمان این مسائله، ولی از حضرت سؤال بکند چرا در مقابل اهل سنت، چون اهل سنت راهله را شرح نمیدونن. حضرت بفرمگد من کان صحیحن فی بدنه مخلن سربه لهو زادن و راهله. حدیث را بخونیم. ما رواه الصدوق فی عیون الاخبار عن الفضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام فی کتابه المأمون قال و حج البیت فریضتون علا من استطاع الیه سبیلا و سبیلا از زاد و راهل مع السحه. البته به شرط که بگیم این روایات در مقام بیان است، سواء تمکن من المش ام لم یتمکن. این طائفه اولا. فردا ببینیم که میگد ان شاء الله تبارک و تعالی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. 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 اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب دوستان عزیز من، شبتون بخیر باشه، خسته نباشید. اونجایی که تقدیم حضورتون شد فقه آل محمد بود و درس خارج فقه آیت الله سبحانی که امیدوار هستم که مورد توجه و عنایت شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. یک بار دیگه محضر شریف شما عرض میکنم. نیمه شب شرعی امشب با افق قم 18 دقیقه بامداد هست و عرض میکنم که زمان اذان صبح فردا ساعت 4:13 دقیقه و طلوع آفتاب فردا هم ساعت 5:57 دقیقه خواهد بود. اگر تمایل دارید که نظری بدید در ارتباط با برنامه ها، اون چه که امشب پخش شد از ابتدای این بخش که از ساعت 18 تا الان بود و چه در مورد سایر برنامه هایی که در این شبکه رادیویی تقدیم حضورتون میشه، به هر حال نظرات شما، پیشنهادات شما میتونه خیلی کمک کننده باشه در روند تولید برنامه و برنامه سازی ما که میتونه به همکاران ما کمک بکنه. صبح روشن و کلام امام رو به ترتیب تقدیم حضورتون میکنیم، انشاءالله که مورد توجه شما قرار بگیره. ما هم به اتفاق شما این بخش رو هم شنونده خواهیم بود. بریم و به اتفاق شما بشنویم.
نسیم مهربانی،
شمیم دوستی،
اخلاق آسمانی
در
صبح روشن.
اگر خودمون اصلاح بکنی به تدریج همه بشر اصلاح میشه.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، یه صدای پر امید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سکوت چه زیباست وقتی تمام حرفا از توصیف تو عاجزند. به نام خدا و سلام.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله.
صبح یک شنبه شما به خیر باشه.